عرض کردم خدمت و حدود اون 1% که هست زیر 1% حدود 800 مگاوات میتونه به ظرفیت تولید برق کشور اضافه بکنه که خب به همین میزان میتونه از تأثیر داشته باشه در کاهش ناترازی برق. منتها به هر حال در به موازات این که داره تعمیرات نیروگاه انجام میشه، خب همچنان ظرفیت نیروگاه جدید هم در روزهای گذشته و انشالله در روزهای آینده به سبد تولید برق کشور اضافه میشن که خب این تأثیر میذاره در کاهش ناترازی. منتها همه تلاش هایی که خب داره انجام میشه برای افزودن ظرفیت تولید برق به شبکه کشور، در کنارش قطعا باید سمت تقاضا و مصرف هم کنترل بشه که این بالانس بین عرضه و تقاضا که خب ممکنه منجر بشه به تشدید ناترازی و افزایش ناترازی ایجاد بشه و انشالله مشکلی در تامین بهره مشترکین به وجود نیاد.
بله، خدمتتون عرض شود که آقای مهندس فروغی، نیروگاه های تبریز و بندرعباس و سبلان آخرین واحدهایی هستند که در حال تعمیرن. چه زمانی این واحدها به مدار باز می‌گردند و چه سهمی در تامین برق کشور خواهند داشت؟
نیروهای سبلان و تبریز که انشاءالله من فکر می‌کنم ظرف چند روز آینده با پایان تعمیرات کمتر از یک هفته به تولید برق کشور اضافه میشن، ولی نیروگاه تبریز خب ما یه حادثه خیلی بزرگی تو نیروگاه تبریز داشتیم که خب تعمیرات بسیار پروژه تعمیراتی که اونجا داشتیم بسیار پروژه تعمیراتی خیلی بزرگی بود، منتها برنامه ریزی انجام شده بود که انشالله توی خرداد ماه این واحد به شبکه برق کشور اضافه بشه، منتها مشکلاتی که در تامین برخی دفعات این نیروگاه به دلیل اینکه از تامین خارجی بودن و باید از کشور خارجی تامین بشن، به لحاظ این بحث حالا شرایطی که هم جنگ و به حال شرایط بعدش به مشکلاتی که تو ورود قطعات از کشورهای دیگه به وجود اومد، یه مقداری تعمیراتش به تعویق افتاد. انشالله برنامه ریزی به طوری هست که تا پایان تیر ماه این واحد شبکه برق کشور اضافه بشه.
بله آقای مهندس، حدود 70% برق کشور توسط بخش خصوصی تولید میشه، عمل کردین بخش رو در تعمیرات و آمادگی نیروها چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید واقعیتش اینه که خب همونطور که فرمودیم تقریبا 70% برق تولیدی نیروگاه حرارتی از سبد بخش خصوصی هست. واقعا علارغم همه مشکلاتی که وجود داشته در تامین نقدینگی، تامین قطعات، شرایط بسیار دشوار ناشی از به هر حال جنگ، مستحضرید که بیشترین تهدیداتی که وجود داشت در دوره جنگ متوجه نیروگاه ها بود، در زمانی که ما تقریبا گل فصل تعمیراتی نیروگاه فصل اسفند و فروردین اردیبهشت، بیشترین حجم تعمیرات نیروگاه ها دقیقا قبل از اوج مصرف برق توی اسفند و فروردین انجام میشه. در اوج این به هر حال فصل تعمیراتی نیروگاه اوج تهدیدات هم مواجه بودیم باش. خب طبیعتا یه سری هم محدودیت‌هایی در تامین قطعات و تجهیزات وجود داشت و هم یه سری محدودیت‌هایی از نهادهای مختلف جهت حضور خب پرسنل تعمیراتی تو نیروگاه وجود داشت. الزاماتی ایجاد می‌شد که کمترین نیروها تا جایی که امکانش هست در نیروگاه حضور داشته باشن، هم به لحاظ بهره برداری هم به لحاظ تعمیرات. علارغم همه اینها واقعا امسال تعمیرات به طور خیلی مناسب هم توسط حالا بخش خصوصی و هم توسط بخش دولتی به موقع انجام شد و فکر میکنم که مردم عزیزم تصدیق میکنن که به تامین برق به طور کاملا مناسب که خللی احساس نشه واقعا در تامین برق مشترکین، همه این برنامه‌ریزی به طور مناسب و کامل انجام شد و به هر حال جای تقدیر داره از همه پرسنل غیور حوزه نیروگاهی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی. و من به نوبه خودم تشکر میکنم از همه همکارانم، از مردم عزیز هم خواهش میکنم. واقعا این تلاش هایی که انجام شده جهت آماده سازی نیروگاه ها وقتی به ثمر میرسه که انشالله ما نه در طرف مصرف هم انشالله رعایت میکنن، همچنان که در این چند ماه گذشته بسیار همکاری خوبی از سمت مردم انجام شد، انشالله در ادامه فصل اوج مصرف برق که تا شهریور هست این همکاری ادامه داشته باشه،
انشالله
خللی در تامین برق مشترکی نداشته باشه.
اتفاقا سوال بعدی من همین مدیریت مصرف بود که شما توضیح دادید. سوال بعدی اینه که چه برنامه‌هایی برای افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و تبدیل واحد‌های موجود به سیکل ترکیبی در دست اجرا هست؟
ببینید ما امسال خدا رو شکر با اقداماتی که انجام شده و به بخشش که شما اشاره کردید، مناسب‌ترین اقدامی که واقعا در بخش افزایش راندمان نیروگاه میشه انجام داد احداث بخش بخار واحد سیکل ترکیبی هست.
بله.
خب ما با اقداماتی که انجام شد با واحدهای بخار سیکل ترکیبی که امسال یعنی برای اوج مصرف سال 405 به مدار اومدن و سه واحد دیگه هم انشاءالله توی یک ماه آینده به مدار اضافه میشن، در حال حاضر امسال شاید بگیم برای اولین بار راندمان نیروگاه ها از مرز 40% عبور کرده و بالاتر از 40% شده و خب این به نوبه خودش رکورد هست در برحال تاریخ بهره‌برداری نیروگاه حرارتی. و انشاءالله با اضافه شدن واحدهای بخار سیکل ترکیبی جدید که انشاءالله در که یک ماه آینده به مدار اضافه میشن، این افزایش روند افزایش راندمان نیروگاه ها تداوم خواهد داشت تا انتهای سال.
آیه فروغی، در صورت تداوم گرمای شدید چه سناریوهایی برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی در نظر گرفته شده؟
امسال خدا شکر هم برنامه‌ریزی در حوزه نیروگاه حرارتی هست کردم، هم آماده‌سازی نیروگاه حرارتی و هم ورود به مدار نیروگاه های جدید حرارتی انجام شده که این در حوزه خوب شرکت برق حرارتی هست و خب در زمین های دیگه شرکت های دیگه که در وزارت نیرو هستن هم بحث حالا تجدید پذیرها هست که خب حوزه برق حرارتی نیست، منتها خب برنامه های خیلی خوبی اجرا شده که خب چون ما مشکلمون عمدتاً در فصل تابستان و فصل گرم سال هست، خب یکی از راهکارهای خیلی خوب نیروگاه خورشیدی هست که میتونن خیلی کمک کنن، خب رکوردهای خیلی بالایی در این یک سال اخیر جابجا شد واقعا در بحث احداث نیروگاه خورشیدی و هم خدا رو شکر در بخش برق‌آبی هم خب وضعیت به نسبت سال قبل مناسب‌تر هست و انشالله با همه این برنامه‌ریزی هایی که انجام شده چه در بخش حرارتی و تجدیدپذیر و برق‌آبی و انشالله حتما همراهی مصرف کنندگان و مردم عزیزمون، امیدواریم که انشالله امسال بتونیم به خوبی تا پایان تابستان خللی در تامین برق مشترکین به وجود نیاد.
برای عبور موفق های مهندس از پیک تابستان سهم هر یک از این سه ضلع یعنی تولید، شبکه انتقال و مدیریت مصرف رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید واقعا من شاید بگم بخشی که مربوط به واقعا حاکمیت و برنامه‌ریزی بخش تولید هست فکر میکنم به طور مناسبی امسال انجام شده، ولی مثلا میگم در حوزه خب حرارتی ما برنامه‌ریزی برای افزایش 3000 مگاوات نیروگاه های حرارتی انجام شده، در بخش تجدید پذیر خب میگم رکوردهای خیلی بالایی جابجا شده و ظرفیت قابل اعتنایی از تولید بخش به حال تجدید پذیر همینطور حرارتی اضافه شده به شبکه. منتها واقعا اگر ما هر چقدر تجربه سالهای قبل نشون میده که ما الان مثلا ظرفیت تولید برق ما از 100000 مگاوات ظرفیت نامی گذشته، هر چقدر در حوزه تولید و توسعه انتقال تلاش انجام بشه و همچنین که تلاش‌های خوبی انجام شده، منتها تجربه سالهای قبل نشون داده که بحث کنترل مصرف واقعا خیلی به طور جدی باید انجام بشه، همچنان که مثلا چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاد واقعا جلوی اون شتابی که برای رشد مصرف برق وجود داشته گرفته شده و کمک بسیار بزرگی کرده در به حال کاهش ناترازی برق و اعداد ارقام خیلی خوبی از لحاظ کنترل مصرف کمک شده به ناترازی. امسال هم برنامه‌ریزی خوبی برای بخش کنترل مصرف انجام شده، من فکر می‌کنم سهم قابل توجهی رو باید وارد بشیم برای بخش مصرف.
بله.
و ما اگر بتوانیم مثلا 1% از مصرف رو کاهش بدیم واقعا متناسب هست با همون مقدار توسعه ظرفیت نیروگاهی که هزینه‌های بسیار بالای میلیارد یورویی داره برای کشور، توسعه بخش تولید. ولی با راهکارهای خیلی ساده‌ای شاید در بخش کنترل مصرف، اگر همراهی که انشالله اتفاق افتاده در سال گذشته و امسال تداوم داشته باشه، سهم قابل توجهی میتونه کنترل مصرف در کاهش ناترازی و تأمین پایدار برق شبکه داشته باشه
انشالله. خیلی متشکرم آقای مهندس فروغی،
خواهش میکنم،
لطف شما و از حضورتون خداحافظی میکنم. سپاسگزارم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با مهندس فروغی، مدیر کل برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید شرکت برق حرارتی. خب خیلی متشکرم از همه شما عزیزانی که با ما همراه هستید با برنامه برای وطن. معمولا ما در این برنامه یک یادداشت ویژه خواهیم داشت که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کرده‌اند.
یک یادداشت ویژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم هاوایان سلام. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، این یادداشت ویژه اختصاص داره به اظهارات و مطالب مهمی که اخیراً توسط یک استاد دانشگاه و از اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیات ایران درباره تحریم‌های اقتصادی دو دهه گذشته کشور و به عنوان یک متغیر اثرگذار در گسترش اقتصاد زیرزمینی هشدارهای مربوط به این موضوع درباره فرار مالیاتی مطرح شده. از شما دعوت میکنم با من همراه باشید. خانم آقایان، بنا به آنچه در این مطالعه و تحقیق صورت گرفته، تحریم‌های اقتصادی طی دو دهه گذشته به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران تبدیل شده. این تحریم‌ها نه تنها بر شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و تجارت خارجی تأثیر گذاشتند، بلکه پیامدهای عمیق‌تری هم در سرمایه‌گذاری، ساختارهای نهادی و رفتار اقتصادی فعالان بازار بر جای گذاشتند. یکی از مهمترین این پیامدها گسترش اقتصاد زیرزمینی و افزایش فرار مالیاتی است، پدیده‌ای که آثار اون به مراتب گسترده‌تر و ماندگارتر از کاهش درآمدهای کوتاه مدت دولت بوده و میتونه شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و کارایی نظام حکمرانی اقتصادی رو تحت تاثیر قرار بده. به گفته این عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد پنهان به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی گفته میشه که با وجود ایجاد ارزش خارج از نظام رسمی ثبت و نظارت و مالیات ستانی انجام میشه. این فعالیت ها میتونن قانونی اما ثبت نشده هم باشن یا در مواردی ماهیت غیر قانونی داشته باشند. در هر صورت ویژگی مشترک اونها عدم شفافیت و خروج از حوزه نظارت دولته. تحریم‌ها از چند مسیر مختلف زمینه ی رشد اقتصاد زیرزمینی رو فراهم می‌کنند. نخستین مسیر محدودیت‌های بانکی و مالی است. هنگامی که دسترسی کشور به شبکه‌های مالی بین‌المللی محدود میشه، فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات خارجی ناچار به استفاده از واسطه‌ها، حساب‌های غیررسمی، صرافی‌های غیرشفاف و شبکه‌های مالی جایگزین میشن. هرچه حجم این مبادلات افزایش پیدا کنه، امکان نظارت نهادهای مالی و مالیاتی بر گردش سرمایه‌ها نیز کمتر خواهد شد. دومین مسیر افزایش هزینه‌های فعالیت رسمی اقتصادیه. در شرایط تحریم، هزینه واردات مواد اولیه، نقل و انتقال ارز، بیمه، حمل و نقل و تأمین مالی افزایش پیدا می‌کنه. بسیاری از بنگاه‌ها برای کاهش هزینه‌ها یا حفظ بقا، بخشی از فعالیت‌های خودشون رو خارج از چارچوب‌های رسمی انجام می‌دند. این روند به تدریج سبب میشه بخشی از اقتصاد از مدار شفافیت خارج بشه.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
عامل سوم به نااطمینانی اقتصادی برمیگرده. تحریم‌ها معمولاً با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم بالا، کاهش قدرت پیش‌بینی پذیری اقتصاد و افت امنیت سرمایه‌گذاری همراه هستند. در چنین فضایی برخی فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند دارایی‌ها و درآمدهای خودشون رو از دید نهادهای نظارتی و مالیاتی پنهان نگه دارند. نتیجه این رفتارها گسترش فعالیت‌های غیررسمی و کاهش تمایل به افشای واقعی درآمدهاست. یکی از مهمترین آثار گسترده اقتصاد زیرزمینی افزایش فرار مالیاتی است. مالیات در اقتصادهای مدرن مهمترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب میشه. در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، نقش مالیات در تامین هزینه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و ارائه خدمات اجتماعی پررنگ‌تر میشه. با این حال، زمانی که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی خارج از نظام رسمی انجام بشه، پایه مالیاتی کشور هم کوچک خواهد شد. فرار مالیاتی اشکال مختلفی داره، از عدم اظهار واقعی درآمدها گرفته تا استفاده شرکت‌های واسطه از حساب‌های واسطه‌ای، معاملات غیررسمی و پنهان‌سازی گردش مالی. اما تحریم‌ها لزوماً علت مستقیم فرار مالیاتی نیستند، ولی می‌توانند محیطی را ایجاد کنند که در اون شناسایی درآمدها دشوارتر و امکان نظارت دولت محدودتر بشه. در نتیجه احتمال فرار مالیاتی در این صورت افزایش پیدا می‌کنه. افزایش فرار مالیاتی تنها به معنای کاهش درآمد دولت نیست. این پدیده آثار منفی متعددی بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور هم داره. نخست آنکه عدالت مالیاتی رو تضعیف میکنه. وقتی بخشی از فعالان اقتصادی از پرداخت مالیات فرار میکنند، بار مالیاتی بر دوش گروه‌های دیگر قرار میگیره که فعالیت شفاف و ثبت شده دارن. این مسئله احساس تبعیض و بی‌عدالتی رو در میان مؤدیان قانونمدار افزایش میده. دوم آنکه فرار مالیاتی سبب کاهش توان دولت در ارائه خدمات عمومی به مردم میشه. دولت برای تامین هزینه‌های آموزش، بهداشت، حمل و نقل، زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی و امنیت به منابع مالی پایدار نیاز داره. هرچه درآمدهای مالیاتی دولت کاهش پیدا کنه، دولت ناچار به کاهش خدمات عمومی میشه یا به سمت استقراض و خلق نقدینگی حرکت میکنه که خودش میتونه عامل تشدید تورم و پیامدهای ناگوار اون باشه.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
اما اما مسیر سوم کاهش شفافیت اقتصادی است. اقتصاد زیرزمینی امکان برنامه‌ریزی دقیق را از سیاست‌گذاران سلب می‌کند و زمانی که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در آمارهای رسمی منعکس نشه، تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی، مالی و تجاری هم با خطای بیشتری همراه خواهد بود. در چنین شرایطی اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌های مهم و کارآمد کاهش پیدا می‌کنه. از منظر سرمایه‌گذاری هم گسترش اقتصاد غیر رسمی آثار قابل توجهی داره. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معمولاً به محیط‌های اقتصادی شفاف و قابل پیش‌بینی و قانونمند تمایل دارند. رشد اقتصاد زیرزمینی نشانه از ضعف نهادهای رسمی و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی هم تلقی میشه. بنابراین ادامه چنین روندی میتونه سرمایه‌گذاری‌های مولد رو پایین بیاره و منابع مالی رو به سمت فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه سوق بده. برخی مطالعات بین‌المللی نشون میدن که میان شدت تحریم‌های اقتصادی و رشد اقتصاد غیر رسمی ارتباط معناداری وجود داره. تجربه کشورهایی که با محدودیت‌های شدید اقتصادی و مالی مواجه بودند نشون میده تحریم‌ها معمولاً موجب تقویت بازارهای موازی، افزایش مبادلات خارج از شبکه رسمی و کاهش شفافیت اقتصادی میشن. اگرچه شرایط هر کشور متفاوته، اما این تجربیات بیانگر اون هست که فشارهای خارجی میتونه ظرفیت نظارتی دولت‌ها رو با چالش روبرو بکنه. در ایران با تصویب قوانین و البته توجه به پیامدهای تحریم‌ها به اصلاح سازوکارها پرداخته شده و با گسترش روش‌های نوین مالیاتی و ابزارهای کارای تبادلات مالی به سمت اقتصاد شفاف دولت در حال حرکت هست. این امر سبب شده پیامدهای ناگوار تحریم‌ها تا حد زیادی مهار و در عین حال به ابداعات و ابتکارات تازه دست داده بشه. بسیاری از ساختارها مطابق با استانداردهای بین‌المللی شکل گرفتند و حالا میشه امیدوار بود که برای مهار اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی و همینطور فرار مالیاتی با تحولات تازه و امکانات تازه مالی و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی تحولات کارآمدی رو شاهد بود. انشاءالله.
همچنان با برنامه برای وطن از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. دوستان، امنیت انرژی در جهان امروز دیگه صرفاً با حجم ذخایر نفت و گاز سنجیده نمیشه، بلکه تاب‌آوری زنجیره اون تأمین انرژی هست که در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی به یکی از مهمترین شاخص‌های قدرت اقتصادی کشورها تبدیل شده. بحران اخیر و اختلال در یکی از راهبردی‌ترین گذرگاه‌های انتقال انرژی جهان بار دیگه آسیب‌پذیری اقتصادهای وابسته به واردات سوخت‌های فسیلی رو آشکار کرد و همزمان سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر رو از یک انتخاب زیست محیطی به یک ضرورت اقتصادی و راهبردی ارتقا داد. در همین زمینه می‌خوایم بررسی بکنیم که این تحولات چه تأثیری بر آینده امنیت انرژی، بازار جهانی و جایگاه کشورهای مختلف در نظم جدید انرژی خواهد داشت. به همین منظور گفتگو میکنم با آقای مهندس سجاد طاهری، کارشناس حوزه انرژی. آقای مهندس طاهری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و درود عرض ادب، ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردید.
در خدمت شما هستم. آقای مهندس، آیا میتونیم بگیم بحرانهای ژئوپلیتیکی اخیر نگاه کشورها به امنیت انرژی رو به طور اساسی تغییر داده؟ این تغییر چگونه خودش رو نشون میده؟
اصلا از دیروز صافنود،
بله،
یکی از مسائلی که باعث جنگ میشد واسه انرژی بود.
بله،
انرژی همیشه باعث این بود که بالاخره کسی که دارنده انرژی بود یا کسی که نداشت، اون کسی که نداشت دنبال این بود که یه جای انرژی رو بتونه به دست بیاره. حالا یه زمانی زغال سنگ بود، یه زمانی نفت بود، خب مستعمره میکردن خیلی از کشورها رو، مثلا بحث نفت و اینجور چیزا.
بله.
و الان هم که خب طبیعتا گسترش پیدا کرده و حتی میبینیم که انرژی باعث شده که آمریکا که شروع کننده جنگ بوده با ایران، وقتی ذخایر راهبردی نفتش رو به کاهشه بیاد و آتش بس رو بپذیره.
بله.
و یعنی پیشنهاد آتش بس بده و ایران بپذیره. خب طبیعتا یکی مؤلفه‌های اصلی جنگ و صلح تو هر جای انرژیه و خب به خاطر همین هم هستش که کشورهای مختلف دنبال این منابع و طبیعتا حالا میخوام سوال شما هم پاسخ بدیم.
بله.
جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر یا انرژی های دیگه حالا مثل هسته‌ای و چیزهای دیگه همیشه دغدغه سیاستگزارا و کشورها بوده که چطوری بدن به سمتش. و بحران اخیر هم که بخوای در نظر بگیری طبیعتا این فشار رو بیشتر کرده، مخصوصا اخباری که دنبال کنید میبینیم که انرژی تجدیدپذیر چطوری داده سرعت روشش بیشتر میشه که استفاده کنن، ولی خب هم هزینهش بالاتره تا حدودی چون هزینه تولید داره، هزینه استفاده داره و به نوعی سخت‌تر هم هست.
بله.
و پایداریش نسبت به انرژی فسیلی مقدار کمتره.
بله.
اما خب پاسخ سوال شما دقیقا بله هست. بخاطر کرونا باعث میشه که کشورهای مختلف به سمت جایگزینی انرژی دیگه برن.
آیه مهندس سایری، چرا کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از سایر مناطق توسعه انرژی های تجدیدپذیر رو به ویژه سامان های خورشیدی رو در اولویت قرار دادن؟
ببینید کشورها آسیا جنوب شرقی به تنگه هرمز به خصوص اتفاقات اخیر خیلی وابسته بودن.
بله.
و خب میدیدید که در زمانی که حالا قبل از آتش بس و زمانی که عبور مرور کشتی ها تقریبا به صفر نکرده بود، اولین جایی که بازخورد انرژیک داشت بعض کشورها آسیای جنوب شرقی بود، مثلا مثل بنگلادش، مثل اندونزی، اینجور جاها دیگه بنزین ها بنزین نداشتن و حتی فیلم هایی که ازش وایرال میشد مردم پیاده میرفتن سمت.
بله.
سر کارشون و بالعکس.
بله.
چون وابستگیشون زیاد بود به این حال و روز افتادن و خب طبیعتا اقتصادها تا یه حدی میتونن یه وابستگی رو حفظ کنن و سریع رفتن به سمت پاسخ به اون.
بله.
مسئله که واسه شون پیش میاد و سریع ترین پاسخی که این کشور رو پیدا کردن اصلا انرژی تجدیدپذیر بود و میخواستن کمبودهاشون رو و میخوان البته.
بله.
در تلاش این کمبودهاشون رو با توجه به اینکه خودشون هیچ منابع انرژی ندارن انرژی تجدیدپذیر جبران کنن، همونجور که خودمون هم داریم همچین کاری رو میکنه. خب ما یک ناترازی انرژی داریم، خب یه بخشیش برق، اون ناترازی برق هم جوی تا حالا تو اخبارم میبینید بارها گفتن که با ورود یا واردات حالا سیستم های انرژی نو خورشیدی اینجور چیزا میخوام تا حدودش رو جبران کنیم.
بله. آیه مهندس، من یه سوال دیگه دارم، اینه که تا چند اندازه میتونیم انرژی های تجدید پذیر رو جایگزینی برای کاهش وابستگی به واردات سوخت های فسیلی و افزایش امنیت انرژی بدونیم؟
خیلی 100% به این سوال نمیشه پاسخ داد که آیا انرژی های فسیلی کاملا حذف میشود و انرژی های تجدیدپذیر جایگزین خواهد شد.
بله.
چون هزینه احداث و هزینه تولید مثلا یک کیلووات برق یا چیزهای دیگه اینقدر زیاده تو برخی مثلا هسته ای و برخی جای انرژی هسته ای که واقعا نمیصرفه که برم به سمتش. خاطر همین تا وقتی که منابع انرژی فسیلی هست.
بله.
برای اون کسی که میخواد بالاخره اقتصادش به چرخه، اقتصاد تولید نیروگاهش به چرخه، میصرفه که از انرژی فسیلی استفاده کنه و نمیشه اینجوری گفتش که یه دوران انرژی فسیلی رو به پایان و انرژی تجدیدپذیر جاشو خواهد گرفت.
بله. خدمت شما شود، این روند چه فرصت ها و چه تهدید هایی برای کشورهای تولید کننده نفت و گاز از جمله کشور خودمون داره؟
انرژی رو تجدید کردید. ببینید اگر ما حالا یک نگاه کلی هست، اینی که شما بخوام حالا به دید سیاست گذاری نگاه کنید، شما بیایی خام فروشی کنید، چون میدونید که ما در حالا صنعت نفت و گاز، این از نفت و گازمون میتونیم مشتقات زیادی در صنایع پایین دستش تولید کنیم.
بله.
و اگر ما به جای اینکه حالا بیایم به صورت خام اینا رو صادر کنیم و مشتقات تو رو تبدیل کنیم، قطعا ارزش افزوده خیلی زیادی واسه ما داره، چنانچه کلن کشورهای وارد کننده انرژی و حالا چه نفت و گاز